ساعت 5 عصر ایران، به رادیو فردا گوش میکنید. جذب مخفیانه هزاران عضو هیئت علمی همسو با حکومت در دانشگاه‌ها با واکنش‌ها و واکنش‌های انتقاد برانگیز مواجه شده است. به دنبال زمین لرزه 3.9 ریشتری دماوند، ستاد مدیریت بحران استان تهران به حال آماده باش درآمد. شماره دیگری از شهروندان در گیلان، کردستان و خوزستان بازداشت شدند. وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم همراه شما. شماری از شخصیت‌های سیاسی و علمی از برنامه دولت ابراهیم رئیسی برای جذب 15,000 فرد همسو با حکومت برای عضویت در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها انتقاد کردند. سندی که روز 24 مرداد در کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر منتشر شد، نشان می‌دهد که شورای امنیت ایران در مصوبه محرمانه دستور داده که جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها در یک فرایند خاص و بر اساس همسویی افراد با جمهوری اسلامی انجام پذیرد. در واکنش به این خبر، عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، در پیام این اقدام را بدعت خطرناک توصیف کرد و همزمان علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه صنعتی شریف تهران، آن را به منزله تزریق صدها تن غیر متخصص به دانشگاه علوم پزشکی دانست. او این امر را یک فاجعه توصیف کرد و گفت که سکوت جامعه علمی در برابر آن خیانت به ایران است. پس از وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.9 ریشتر در نزدیکی دماوند، مدیریت بحران استان تهران تمام دستگاه‌های عضو ستاد بحران استان تهران را در حالت آماده باش کامل قرار داد. بنابر گزارش‌ها، ساعتی پس از زلزله دماوند، زمین لرزه‌ای دیگری به بزرگی 2.5 ریشتر مرز استان‌های تهران و مازندران را لرزاند. پیش از این، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اظهار کرده بود که قریب به 3000 سال است در شهر تهران زلزله نیامده و نباید مردم را بیهوده از وقوع زمین لرزه ترساند. سالهاست که کارشناسان درباره احتمال وقوع زمین لرزه مخرب در تهران هشدار می‌دهند و لرزش‌های متعدد در سالهای اخیر و عدم آمادگی مدیریت شهری برای مواجهه با این پدیده بر نگرانی شهروندان افزوده است. در ادامه موج بازداشت‌ها در آستانه سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی، چند شهروند دیگر در استان‌های مختلف بازداشت شدند. با بازداشت مهسا بصیرتوانا و همسر او یاسین طیبی‌خواه، شمار بازداشتی‌ها در استان گیلان به دست کم 15 تن رسیده است. مهسا بصیرتوانا، خواهر مهران بصیرتوانا، معترض جوان کشته شده در صومعه سراست. در اصفهان هم کوروش وزیری که همسرش شیرین علیزاده سال گذشته در اعتراض‌های زن زندگی آزادی کشته شد، بازداشت شده است. همچنین منابع حقوق بشری گزارش کردند که اشکان سلیمانی در ارومیه، زیبا قلیچخانی در بیجار و دو شهروند به نامهای جمال عدالت و کاظم راوت در بهبهان بازداشت شدند. در ادامه تغییرات رو به افزایش اقلیمی در بسیاری از نقاط جهان، سازمان ملی هواشناسی آمریکا از نزدیک شدن یک طوفان گرمسیری شدید به مکزیک و بخش‌های جنوبی ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا خبر داد. این طوفان که هیلاری نامیده شده، قرار است یک شنبه به کالیفرنیا برسد و سپس از ایالت‌های آریزونا، نوادا و یوتا عبور خواهد کرد. این طوفان که رویداد نادر در این بخش از آمریکاست و نخستین بار در 80 سال اخیر است که به سواحل جنوب کالیفرنیا نزدیک می شود، احتمال ریزش بارانهای سنگین و خطر وقوع سیل را در بر دارد. همزمان با ادامه و تشدید آتش سوزی های جنگلی در مناطق وسیعی از کانادا، هزاران تن از ساکنان استان بریتیش کلمبیای آن کشور ناچار به تخلیه خانه های خود شدند. اما 26 سناتور آمریکایی خواستار توضیح دولت جو بایدن درباره آزاد کردن 6 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران شدند. این در حالیه که مقام‌های دولت بایدن هنوز واکنشی به نامه این سناتورها و ابهامات و پرسش‌هاشون نشون ندادن، اما در روزهای اخیر چند مقام رسمی تأکید کردند که جمهوری اسلامی در دسترسی به پول‌های آزاد شده محدودیت داره. گزارشی رو در این باره تهیه کردم که می‌شنویم. ماجرای گفتگوهای دولت آمریکا با نمایندگان جمهوری اسلامی و آزاد کردن 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در ازای آزادی زندانیان آمریکایی این روزها چه در بین ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی و چه مسئولان حکومتی در آمریکا واکنش برانگیز شده است. در تازه‌ترین واکنش‌ها 26 سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی جمعه 27 مرداد با انتشار نامه‌ای خواهان توضیح دولت جو بایدن درباره آزاد کردن 6 میلیارد دلار از دارایی های ایران شدند. این سناتورها در نامه خود به وزیر امور خارجه و وزیر خزانه داری گفتند در حالی که ما قاطعانه معتقدیم ایالات متحده باید از هر منبع مناسبی استفاده کند تا آزادی شهروندان زندانی آمریکا بیرون از مرزهای کشور را تضمین کند، اما این تصمیم یک رویه خطرناک را تقویت می‌کند و رژیم ایران را قادر می‌سازد تا فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود را افزایش دهد. دامون گلریز تحلیلگر سیاست خارجی می‌گوید اراده فعلی در غرب رفع تنش با جمهوری اسلامی است.
دولت بایدن به یه توافق و شاید یک نوع اجماع فکری رسیده با تهران همراهی اروپا و بقیه کشورها و از این جهت که جمهوری اسلامی کاهش تنش بکنه و امریکا هم از حداقل فروش نفت و تا حدودی فشارهای دیگه خودداری بکنه و این توافق نانوشته است و این سناتورها قطعاً میتونن طبق قانونی که سال 2015 به نام اینارا تصویب شد با یک رأی مخالف ولی 98 رأی موافق و حتی توافقات نانوشته رو چیزی که به نام understanding به انگلیسی مطرح میشه مطرح بکنن که برای پیگیری اینکه داره چه اتفاقی میفته. بخوام خیلی کوتاه بگم، به گمان من فقط دولت بایدن نیست، امریکا و اروپا در کل غرب به این نتیجه رسیدن که ما به توافقی نمیتونیم برسیم، پس باید کاهش تنش بکنیم و این کاهش تنش دو طرف داره. یک طرفش طرف جمهوری اسلامی، منافعی که اونها دنبالش هستن به خصوص مسئله اقتصادی، طرف دیگه مسئله گروگان‌های امریکایی در ایران و گروگان‌های اروپایی، همچنین مسئله ارسال نکردن بعضی از پهپادها به روسیه و موشک‌های ایرانی به روسیه هست. این توافق به نظر من اجماعش خیلی بزرگتر فقط هستش تا مسئله دولت بایدن. من فکر نمی‌کنم که خیلی به نتیجه‌ای برسه این نوع نامه‌نگاری‌ها. قطعاً پرسش‌هایی رو خواهند کرد ولی به نتیجه ملموسی برای مردم ایران نخواهد رسید.
وزارت امور خارجه آمریکا 19 مرداد تایید کرد که جمهوری اسلامی در برابر آزادی 5 زندانی عموماً دو تابعیتی 6 میلیارد دلار از پول نفت خود را که سال ها پیش نزد بانک‌های کره جنوبی مسدود شده بود دریافت خواهد کرد. اکنون سناتورهای جمهوری‌خواه از دولت بایدن خواستند حداکثر تا 30 روز با نشست توجیهی حضوری و پاسخ کتبی به پرسش‌ها پاسخ دهد. سناتورها این پرسش را پیش کشیدند که آمریکا چگونه تضمین می‌کند که جمهوری اسلامی بودجه آزاد شده را صرف اهداف بشردوستانه می‌کند و آن را برای حمایت از شبکه‌های تروریستی، اشاعه تسلیحات یا افزایش غنی‌سازی هسته‌ای استفاده نخواهد کرد. از دیگر سو در بین چهره‌های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی هم رضا پهلوی فرزند شاه پیشین ایران جمعه از توافق تهران و واشنگتن برای آزاد شدن 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در ازای آزادی زندانیان آمریکایی انتقاد کرد. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس یا همان توییتر نوشت این پول بادآورده آنها را به گروگانگیری بیشتر تشویق خواهد کرد و همچون راه نجاتی برای آنها در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی و صدها ایرانی شجاع دیگر است. 19 مرداد اعلام شد پس از ماه‌ها گفتگوی تهران و واشنگتن پشت درهای بسته. در قالب تفاهم‌نامه قرار است 5 شهروند آمریکایی از جمله مراد طاهباز، عماد شرقی و سیامک نمازی به همراه دو زندانی دیگر که هویت آنها اعلام نشده آزاد شوند. این افراد به اتهام مبهم همکاری با دولت متخاصم یا جاسوسی بازداشت و زندانی شده بودند و آنچنان که گفته شده اکنون در حبس خانگی هستند.
گزارشی بود درباره پرسش ها و ابهامات 26 سناتور آمریکایی درباره آزاد کردن 6 میلیارد دلار از دارایی های توقیف شده ایران، مسدود شده ایران در کره جنوبی. اما اتاق اصناف ایران اعلام کرده واحدهای عرضه کننده نوشت افزار باید از عرضه هر گونه نوشت افزار به گفته این اتاق منقوش به تصاویر غیر اخلاقی و ضد ارزشی خودداری کنند. در آستانه سال تحصیلی جدید گرچه آمارها حکایت از کمبود کتب درسی و مدرسه استاندارد در ایران دارد، اما جمهوری اسلامی همچنان به جای بالا بردن کیفیت آموزش بنابر تربیت انقلابی و رواج فرهنگ سیاسی مطلوب خود دارد. رویا ملکی گزارش میده.
اتاق اصناف ایران از ممنوعیت فروش هر گونه نوشت افزاری خبر داده که به اعتقاد آنها تصاویر غیر ارزشی و غیر اخلاقی دارند. این اتاق اما توضیح نداده که دقیقاً چه تصاویری ضد ارزش و ضد اخلاق تلقی می‌شوند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی این گونه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در آموزش و پرورش سابقه طولانی دارد. از تغییر متون کتاب‌های درسی بر پایه ایدئولوژی و تفکر اسلامی و به گفته آنها انقلابی گرفته تا سرک کشیدن داخل کیف دانش آموزان برای پاکسازی از نوشت افزارهای به اصطلاح غربی و تولید لوازم تحریر اسلامی. مقامات جمهوری اسلامی خواستار جایگزینی تصاویر قهرمانان کارتون‌های غربی با شخصیت‌های ایرانی و اسلامی هستند. بیشتر از سعید پیوندی جامعه شناس مقام فرانسه بشنوید.
همین الان کتاب‌های درسی ایران هم پر شده از عکس‌ها و بیوگرافی کسانی که در جنگ علیه عراق و همینطور در جنگ سوریه جانشون رو از دست دادن. این نوع مطالب حالا چه در کتاب‌های درسی چه در ابزار آموزشی نه تنها با دنیای کودکان ما، شناخت کودکان ما، با تجربه کودکان ما بیگانه هست، بلکه نوعی ترویج خشونت، جنگ و مرگ زدگی هم هست، در حالی که کودکان در این سن بیش از هر چیزی نیاز به شادی و دنیای بدون جنگ، دنیای بدون خشونت دارن.
بیش از 4 دهه است که مقامات جمهوری اسلامی آموزش و پرورش را مرکزی برای پرورش انسان اسلامی در نظر گرفتند، انسانی که بعدتر مروج و مشوق بینش حاکمیت باشد.
باید شما از خودتون شروع کنید و خودتون را به اخلاق اسلامی آرایش بدید، برای اینکه شما می‌خواهید در دبیرستان‌هایی که هستید اسلام را در اونجا پیاده کنید.
شما دانشجویان و دانش آموزان غیر از وظیفه درس خوندن که وظیفه دانشجویی و دانش آموزی است، وظیفه اسلامی و دینی بر دوش دارید.
این صدای 2 رهبر جمهوری اسلامی است که هر 2 وظیفه به گفته آنها انقلابی بر دوش دانش آموزان و دانشجویان می‌گذارند. چرایی این خاص را از سعید پیوندی بشنوید، جامعه شناس مقیم فرانسه.
رفتارهای حکومت در رابطه با نسل جوان نشون میده که اون توهمی که همیشه مسئولین حکومتی داشتن از سالهای قبل، یعنی ایران را به صورت یک نهاد فراگیر به قول گافمن جامعه شناس کانادایی امریکایی اداره بکنن، نهاد فراگیر به این معنا که همه چیز را کنترل بکنن و همه را به یه شکل در بیارن، این توهم کماکان در مسئولین با توجه به همه اتفاقی که در جامعه افتاده و همه کارهای جامعه شناسی که حاکی از اینه که ما یه جامعه متکثر با هویت‌های گوناگون داریم، با وجود همه این داده‌ها اونا کماکان با سماجت بخوان این کار را ادامه بدن.
جمهوری اسلامی به دنبال یک نهاد فراگیر است که در آن داشتن حجاب، خواندن کتاب آسمانی مسلمانان و دانستن تاریخ اسلام برای کودکان اجباری است و سیستم تعلیم و تربیت به دنبال ساختن یک مسلمان است با رفتارهای انقلابی.
کاری کنید مدرسه و کلاس از معلمی بهره‌مند بشود که این معلم خودش به معنای واقعی کلمه معلم دین و تقوا و فارسایی و انقلاب باشه.
این صدای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود. اما چرا با بیش از 4 دهه سرمایه‌گذاری حکومت در تربیت کودکان انقلابی آنگونه که باید موفق نبود؟ سعید پیوندی جامعه شناس پاسخ می‌دهد.
ما اگه به تجربه 4 دهه گذشته در برخورد با نسل جوان برگردیم، میبینیم حتی زمانی که دسترسی به رسانه ها، گردش آزاد اطلاعات، ارتباط با دنیا تقریبا وجود نداشت و محیط های اجتماعی بسیار بسته تر از الان بودن، هم حکومت در چنین تربیتی موفق نبود و نسل هایی که در دهه 80 یا 90 تبدیل به جوانان شدن و بعد بزرگسالان، اینا هیچ کدوم یا خیلی کم به دنبال فرهنگ حکومتی و دنیای ارزشی حکومتی رفتن. بنابراین حالا که این نسل بسیار بیش از نسل های گذشته با دنیا ارتباط داره، بخش مهمی از دانشش را در خارج از مدرسه کسب میکنه و باهاش خو میگیره، در مقابل این نسل به نظر من حکومت تقریبا میشه گفت از قبل شکست خورده، برای اینکه امکان اینی که چنین نسلی تن بده به فرهنگ حکومتی، به اجبارها، به ممنوعیتها، به این نگاه و گفتمان عبوس به دنیا، این امکان بسیار بسیار ناچیزه و بخش مهمی از بچه ها حتما با وجود همه این فشارها راه خودشون رو میرن و فرزند زمانه خودشون خواهند بود.
تفکیک جنسیتی در مدارس و تغییر کتب درسی و نوشت افزارها تنها ابزارهای حکومت برای تربیت و تعلیم یک نسل انقلابی نبود.
گزارشی بود درباره سیاست‌های جمهوری اسلامی برای اسلامی کردن آموزشگاه‌های ایران. من بنیامین سعد با شما خداحافظی می‌کنم. با رادیو فردا هم ما بمانید.